بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174، سطر دوم. و هازا یقتضی کون و نفس الفلکه مجردتن عاقلتن به ذاتها محرکتن للفلکه به توسط خصیلتن حیوانیتن منبعیستن انها منتبعتن فلفلک. ابن سینا برای اینکه مطلب فصول گذشته رو واضح تر کنه، تشبیهی رو در این زیارت و تبصره مطرح کرد و فلک رو به نفوس ما تشبیه کرد، یا نفس فلکی رو به نفس ما تشبیه کرد. در این تشبیه گفت که قوه عاقله ما صورتی رو ادراک میکنه، بعد قوه خیال که شأنش حکایت کردنه این صورت کلیه معقوله رو جزئیه میکند و حکایت میکند، حکایت میکند و جزئیه میکند. بعد این صورت متخیله که جزئیه است در قوه خیال ما که جسمانی است حلول می کند و به توسط قوه خیال ما به بدن ما هم وارد می شود، چون قوه خیال در بدن ما حلول کرده، صورتی هم که در قوه خیال حلول کند به توسط قوه خیال در بدن ما حلول می کند. قهرن این صورت خیالیه با بدن ما ارتباط برقرار می کند و بعد از ارتباط در بدن ما تأثیر خاص میگیره که تأثیراتشو گفتیم. بنابراین از عقل شروع میشود به بدن ختم میشود، از عقل شروع میشود به خیال واصل میشود، از واصل به بدن منتهی میشود. این وضعی که در ما اتفاق میفته که چون توضیح رو قبلا گفتم به همین مقدار اکتفا میکنم. میفرماید که در فلک هم همین اتفاق میفته. فلک امری رو تعقل میکنه، فلک امری رو تعقل میکند و این تعقلش نفسش را منفعل میکند و انفعال نفس به بدنه فلک سرایت میکند و بدنه هم منفعل میشود و انفعال بدنه به صورت حرکت ظاهر میشود. پس در فلک هم از عقل شروع می شود به بدنه فلک منتهی می شود، از عقل شروع می شه به نفس وارد می شه، از نفس هم به بدن تعلق می گیره و بدن حرکت می کنه. درست همون وضعی که در نفس ما اتفاق می افته. از اینجا ابن سینا میگه که فهمیدیم که فلک عقل دارد، نه اون عقل مدبر که بیرون از فلکه، بلکه عقل متصل که مرتبه از مراتب نفس فلکه. از نفس فلک نفس عاقله است، نفس ناطقه است. این چنین نیست که منتبعه باشد چنانچه ارسطو میگوید. نفس عاقل است که تعقل دارد. اینو دیروز اشاره کردم. اگر این فلک دارد تعقل میکند موجود عقلی را، معلوم میشه قوه عاقله داره، ولی نمیشونه تعقل کنه. از کلم قوه عاقله برای ادراک عقوله، قوه خیالیه برای ادراک متخیلات، قوه حسی هم برای ادراک محسوسات. خدا سه قوه برای ما گذاشته که با سه جور موجود ارتباط داشته باشیم و اصل رو درک کنیم. خب وقتی که تعقل میکنیم، معقولات رو تعقل میکنیم و با حسمون نمیتونیم معقولات رو حس کنیم. اگر فلک نفس عاقل نداشت نمیتونست عقل رو تعقل کنه. پس نفس عاقله داره که داره عقل تعقل میکنه. وقتی نفس عاقله داشت، پس باید گفت نفس فلک نفس عاقله است، نه نفس مرکبه. نمیخوام بگیم فلک نفس منتبه نداره، میخوام بگیم نفسش فقط منتبه نیست، ناطقه که منتبه رو به عنوان قوه از قوا واجده. یعنی نفس ناطقه است که قوه از قوایش همون نفس منتبه شه، یا مرتبه از مراتبش اون نفس منتبه شه. نمیشه ناطقه بودن این نفس فلکی رو انکار کرد، چنانچه ارسطو انکار کرده. اون نفس رو منتبعه میدونه، ما عاقله میدانیم که منتبعه قوه از قواش است. این مثلا روشن بود تا اینجا.
آیت اومد
بخشی
میدونه
اگه نفس منتبعه
رو خاطر
حساب
کنه،
قایتش
رو
چی از میکنم مطلب اشتباهست دیگه. این مطلبی که ما داریم میگیم برای اینکه بفهمونی ارسطو اشتباه کرده اینجا. ما داریم میگیم خود ارسطو معتقده که این فلک داره عقل رو ادراک میکنه. و ارسطو میگیم با چه قوه‌ای؟ با چه قوه‌ای عقل رو ادراک میکنه؟ اگه نفس منتبه هست و قوه عاقله نداره، با چه قوه‌ای عقل رو ادراک میکنه؟ این همون اعتراض برای ایشون. خواجه یه تعبیری داره که این تعبیر در نمط سوم هم داشت و اون اینه که نفس منتبعه منبعث می شود از نفس ناطقه. حالا نفس منتبعه رو مرتبه ای از مراتب نفس ناطقه بگیری، چنانچه صد را گفته، یا اینکه مرتبه نگیرید، قوه از قوه بگیرید، چون که خود مشروع میگرد. علایی ها نفس منتبعه منبعث از نفس ناطق است. این معنی چیه؟ نفس ناطقه افاضه میشه. این نفس ناطقه حواشی داره. حواشی مثل لوازم یک ماهیت که صادر از خود ماهیتند، صادر از نفسند. یعنی نفس ناطقه اینا رو صادر میکنه. اگر نفس ناطقه نبود این حواشی هم نبود. پس نفس ناطقه میشه مصدر. شما ملاحظه کنید نفس ناطقه قوه واصله رو ایجاد میکنه. ایجاد میکنه نه به معنای این که واقعا وجود میده، یعنی این قوه باصره از این نفس منبعث میشه، برانگیخته میشه و به ظهور میرسه. نمیخوام بگیم خود نفس خالقه، خالق همه اینا خداست، اما به توسط نفس. خدا نفس ناطقه رو میدهد و این نفس ناطقه لوازمی دارد یا قوایی دارد که خود همین نفس این قوا را ظهور میده. مثل اینکه مثلا خدا یه چیز رو بیافرینه، اون چیز خواصی داشته باشه، یه خواصش رو جدا جدا نمیافرینه. این شی که آفریده شد خواص هم ازش منبعث میشه. از جمله خواص نفس ناطقه نفس منتبع است. وقتی نفس ناطقه آفریده شد، نفس ناطقه ازش منبعث میشه. این واسه من خلق نیست. نمیخوام بگیم نفس ناطقه نفس منتبع رو خلق میکنه، بلکه میخوام بگیم همونطور که خاصیت شی از خود شی منبعث میشه، این حواشی نفس هم از خود نفس منعکس میشه، چون نفس این چنین است این دارایی ها رو دارد، چون نفس نفس ناطق است این دارایی ها داره. وقتی نفس نفس نواطیه بود سه تا دارایی دارد، انما و تولید مثل و تغذیه، این سه تا رو داره. پس هر نفسی هر صورتی بالاخره چیزهایی رو دارد که میتوانیم بگویم این چیزها از این صورت یا نفس ممیز شده به منزله لازم، به منزله حواشی، هر چی اسمش رو میذارید خواص. ایشون یعنی مرحوم خواجه میفهمد که نفس حیوانیه که همون نفس منطبعه فلکه ممیز از نفس ناطق است. نفس ناطقه رو خدا افاضه کرد، این حواشی هم برای نفس ناطقه بودن که به توسط این نفس ناطقه خدا اون حواشی رو افاضه کرده. اما مباشر برانگیخته شدن این حواشی خود نفس ناطقه است. خب مطلب روشن شد. فقط یک امر باقی مونده که خواجه از اون نفس منتبع فلک تعبیر میکنه به صورت حیوانیه، در حالی که در جای خودش گفتیم فلک قوای حیوانی مثل شهوت و غضب ندارد، حتی قوای ادراکی حیوانی مثل توهم ندارد، در حالی که گفتیم این قوای حیوانی براش نیست، از نفس منطبعه تعبیر میکنیم و به صورت حیوانیه. روشنه دیگه مطلب که صورت حیوانیه مراد صورت خاص اون حیوانی نیست، صورت حیوانی یعنی صورتی که داره حیاته، حیاتش هم حیات انتباعیست نه حیات تجردی، درست مثل حیات حیوانه، ولی اون نفس حیوانی نیست که لازم دارد شهوت و غضب رو. برای فلک شهوت و غضب وجود نداره چون اون نفس خاص حیوانی براش نیست، ولی حیوان به معنی عام هست، بالاخره موجودی زنده. تعبیر به صورت حیوانی هم در اینجا مشکل نداره. خب مطلب تمام شد، مفردات جمله خاجر من توضیح دادم. روشن شد که اگر نفس فلک تعقل میکند بعد نفس حیوانیش اون تعقل رو جزئی میکند، بعد این صورت جزئی به بدن فلک وارد میشود، بدن فلک منفعل میشود و این فعالش رو به صورت حرکت ظاهر میکند، معلوم شد که فلک دارای نفس ناطقه هست، چون داره تعقل میکند، تشبه و تعقل میکند. بعد که تعقل کرد نفس حیوانیش این معقول رو جزئی و مادی میکنه، بعد این جزئی و مادی به بدن وارد میشه، بدن منفعل میشه و حرکت شروع میشه. اگر این وضع برای فلک اتفاق میفته معلوم میشه که فلک در نفس ناطقه است، و اینطور نیست که به نفس منتبعه اکتفا کند، نفس منتبعه رو دارد و علاوه بر نفس منتبعه نفس ناطقه رو هم دارد، پس به نفس ناطقه اکتفا به نفس منتبع اکتفا نمی کنه. دو نفس از کردم، دو نفس نیست، یکی نفس ناطقه یکی نفس منتبع. نفس ناطقه اصل، نفس منتبع مرتبه نازله اون نفس ناطقه است، بنابر قول صدرا قوه از قوای اون نفس ناطق است، بنابرای قول مشا. مشا مرتبه نمیدونن ولی قوه میدونن، و تصریح هم دارن که هیچ موجودی دوتا نفس یا سه تا نفس نداره، در حالی که برای انسان نفس ناطقه حیوانیه نباتیه قائلن، با وجود این تصریح میکنن که انسان سه تا نفس نداره یا نفس میشه نداره، معلوم میشه اون نفس های پایین تر رو قوه میدونن، همونطور که صدر و نفس های پایین تر رو مرتبه میدونه. هیچ وقت برای موجودی اینها دوتا نفس قائل نیستن تا چه برسه بیش از دوتا نفس. استراب نیست و روشن بشه معلوم میشه کلمات این استراب نداره. کلمات مختلف آمده، مختلف آمده، ولی اختلاف رو باید تبیین کنی. وقتی تبیین کردی معلوم میشه استرابی در کار نیست. استرابی در کلام این بزرگان نیست. اینها گفتن که گاهی تبیر به قوه کردن، گاهی تبیر به نفس کردن، زیرا که قوه بر هر چیزی که مبدع فعلی یا انفعالی باشه اطلاق میشه. اگر این قوه چند تا کار انجام بده علاوه بر این که بهش قوه میگن، نفس هم بشه. چون قوه حیوانی چند تا کار انجام میده، قوه نباتی چند تا کار انجام میده، بهش نفس هم گفته میشه. اما اگر فقط یک کار انجام بده، فقط بهش قوه گفته میشه. پس قوه یعنی مبدع الفعل یا مبدع الانفعال. اون وقت اگر فعل یا انفعال بیش از یکی باشد، به این قوه نفس هم گفته میشه. فقط یکی باشه بهش صورت گفته میشه یا قوه گفته میشه. پس اطلاق قوه بر این نفس یا اطلاق نفس بر این قوه اضطراب نیست. این به خاطر اینه که به خاطر رعایت این نکته است که گفتم که هم قوه بهش میتونیم بگیم، اگر چند کاره باشه نفس هم میتونیم بگیم. نفس منتبعه روح بخاری نیست. روح بخاری اصلا نفس نامیده نمیشه. روح بخاری جسم است و روح نامیده میشه، نفس بهش گفته نمیشه. نفس منتبعه بنابر نظر صدرا نفس نباتیه، بنابر نظر مشا نفس نباتی و حیوانی هر دو، که هر دو به نظر مشا جسمانی هست، یعنی منتبعه در بدن هست، حال در بدن هست. صدرا نفس حیوانی رو منتبعه نمیدونه، اما مشا نفس حیوانی رو منتبه میدونن، نفس نباتی رو منتبه میدونن، فقط نفس ناطقه رو غیر منتبه میدونن. اون وقت به جای نفس نباتی و حیوانی در فلک نفس منتبه نامیده مینامه. در فلک نفس نباتی نیست، نفس حیوانیه به معنای حیوان خاص هم نیست، نفس حیوانی به معنی عامه. این نفس حیوانی به معنی عام چون حلول در بدن میکنه بهش میگن نفس منتبه. پس نفس منتبعه یعنی نفس حیوانی و به قول خواجه صورت حیوانیه، و نفس ناطقه یعنی اون قوه عاقله. وقتی میگیم این فلک نفس ناطقه دارد، یعنی همون قوه عاقله رو داره، بقیه ابزارشن بنابر نظر مشا، یا بقیه مراتبشن بنابر نظر سر. انتباه به معنی حلوله، انتباه یعنی انتقاش، نقش بستن. وقتی شما چیزی رو روی ماده میندازید، نقشی روی ماده میفته، حالا چه نقش ظاهری بیفته چه نقشی که نفوذ کنه به داخل، و وقتی نفوذ کنه میشه انتباع، که انتباع یعنی انتقاش با نفوذ، که این نفس منتقش میشه در این بدن و نفوذ میکنه در این بدن، کل بدن صاحب نفس میشه، نه فقط رویش صاحب نفس میشه، داخلش خالی میمونه. انتباه به این مناسبته که باید حلول کنه. حلول هم که شد یعنی به جز جز این بدن نفس میرسد و جز جز این بدن رو تدبیر میکنه.
اما ارتباطش قطع نمیشه.
بله، ارتباط که محبوسه، چون قوه است، چون قوه مرتبه بالاتره ارتباط داره به بالاتر.
تدبیرش نفوذ میکنه،
تدبیرش
نفوذ میکنه،
خودش خود نفس نفوذ میکنه و بعد از نفوذ تبدیل میکنه. مال نفس منتبه است، نفس ناطقه نفوذ نمیکنه، نفس ناطقه تبدیل میکنه، از بیرون هم تبدیل میکنه. نفس منتبه که مباشر تبدیل میشه نفوذ میکنه و حلول میکنه. صفحه 174، این صفحه دوم. و هازا یعنی این بیانی که کردیم و تشویری که ملاحظش کردید، اقتضا میکند که نفس فلک مجرد باشد، عاقله به ذاتها باشد. عاقله به ذاتها رو توجه کنه، یعنی خودش عاقل باشه، نه اینکه تعقلش را اون عقل جدای از او به عهده داشته باشد. چنانچه ارسطو میگه، ارسطو میگه خود نفس عاقله نیست، تعقلش را اون عقلی که مدبر این نفس انجام میدهد. پس تعقل به ذاتها نیست، تعقل فلک به وسیله خودش نیست، به وسیله عقلیست که بیرون از خودشه. ابن سینا میگه نه، این نفس عاقل و ذاتی است، یعنی خود همین نفس تعقل میکنه، نه اینکه تعقلش رو به عهده اون عقل خارجی گذاشته باشه. نفس فلک مجرد است، عاقل و ذات است، محرک هم است. خب اگر مجرده چطور محرکه؟ مجرد که با مادی تماس نمیگیره تا بتواند بر اون ماده حرکت ایجاد کند. جواب میده به توسط صورت حیوانیه. اگر حرکت میدهد مباشرتا حرکت نمیدهد، به توسط حرکت میده. ببینید در اونجا که گفت عاقل است، گفت به ذاته هاست. اینجا که میگه محرک است، نمیگه به ذاته ها محرکه، میگه به توسط صورت حیوانیه. این به توسط صورت حیوانیه برابر اون به ذاته هاست. اگر بخواد تعقل کنه به ذاته ها تعقل میکنه، واسطه نمیخواد، نه واسطه بیرونی نه واسطه درونی. اگر بخواد حرکت بده به ذاته ها حرکت نمیده، به توسط حرکت میده. محرکتن فلک به توسط صورت حیوانیه، که این صورت حیوانیه منبعث از همون ذات عاقل است، از همون نفس عاقل منبعث میشه که انبعاث هم معنی شده. اون وقت این صورت حیوانیه که منبعث از اون ذات عاقل است منتبع در فلکه. این چند نفوس ناطقه مربوط به منتبع فلک نیست، مربوط به کون و نفس فلک مجردتن عاقلتن به ذاتات آخره. یعنی این وضعی که برای نفس فلک گفتیم که مجرد است و به توسط صورت حیوانی بعضی کاراش انجام میده و اون صورت حیوانی هم منتبعه، این درست مثل نفوس ناطقه ماست. و اینها یعنی درست و کاملا این نفوس ناطقه ماست. نفوس ناطقه ما هم همینطوره که عاقل به ذاتها هستن و کارهای بدنیشون رو به توسط اون قوای منتبع در بدن انجام میدن، درست مثل اون چه که در فلک اتفاق میفته. مطالبی که شیخ در این متن آورده بود توضیح داده شدند و تمام شدند. حالا میخوام عباراتی رو که ابن سینا آورده، اونهایی که احتیاجی به توضیح دارن تقطیع کنیم، قطع قطع توضیح بدیم، که چون من این عبارات رو قبلا بیان کرده بودم، در هم در متن بیان کرده بودم، دیگه احتیاج نیست که اینجا دوباره تکرارش کنم. فعشار شیخ الازالک، الازالک یعنی به کشف این چنین نفسی برای فلک، که فلک نفس منتبه تنها نداره، نفس ناطقه داره که نفس منتبه از ابزارشه. اشاره کرد به این مطلب با این قولش با بنته ازا طلب طلب. همه مطالب ابن سینا رو نمیخواد توضیح بده، فقط همون مطلبی که با اون مطلب داره ارسطو رو رد میکنه اونو میخواد توضیح بده. یعنی عباراتی که ابن سینا برای رد ارسطو آورده اونو به رسط میکنه. منطقه ابن سینا تعدوان اسمی از ارسطو نبرده و صراحتاً کلامو رو رد نکرد، فقط با عبارتی که سری در اینجا هست اشاره به اشکال بر ارسطو کرده. خاطر یه خود واضح‌تر حرف زده، چون شأنش شارح بودن باید واضح کنه مطلب. فعشار شیخ الازالش به قولش گفته و انت ازا طلب تلحق قبل مجاهده، اگر حق رو در این مسئله بخواهی بدانی که این حق به سبب مجاهده و ریاضت فکری به دست میاد، فرومم الله علیک سر رو ای بالجهد فی التأمل. مجاهده رو داره معنا میکنه، بالجهد فی التأمل یعنی تلاش در تأمل، یعنی تأمل در نشده و الالتیاز بالفکر، ریاضت کشیدن با فکر. یعنی اگر بخواهی تأمل صادقانه بکنی و فکرت را درست به کار بندازی، میتوانی این سری که من میگویم کشف کنی. لا به تقلید از جمهور المشایخ، اگر بخواهی تقلید از جمهور المشایخ بکنی و حرف ارسطو رو که رئیس مشایخ تقلید کنی، به این سری که من گفتم نمیرسی، بلکه حرف ارسطو رو تکرار میکنی. برای این که به این سر برسی باید از تقدیر جمهور مشایخ این دست برداری. اگر طلب حق کنی با مجاهده فکری، فروبم الله لکه سرون، سری برای تو آشکار میشه.
عبارت
عبارت رساییه و به یه نکته‌ای داره اشاره میکنه. درسته که گاهی از اوقات ما بدون اینکه مطلبی رو طلب کنیم علم به اون مطلب به ما القا میشه، خیلی نادر این اتفاق میفته، گاهی ممکنه برای کسی هم از اول تا آخر عمرش یه بار اتفاق نیفته که بدون اینکه دنبال کشف مطلبی بره اون مطلب خود به خود براش کشف بشه. نوعاً باید برای کشف مطلب اون مطلب رو تعقیب کنی، بدون تعقیب حاصل نمیشه. تعقیب هم با تعقیب محکم باشه، همونطور که ایشون میگه با مجاهده باشه، اون وقت مطلب روشن میشه. به عبارت ابن سینا توجه کنید، انت ازا طلب طلب، این کلمه طلب تا مهمه. اگر طلب حق کنی اون هم با مجاهده، فرو و الله لک سر رو برای تو سری آشکار میشه. اولا باید طلب کنی، بدون طلب خود به خود خیلی کم است که بیاید، اینقدر هم کمه که کلمعدومه. ثانیان باید مجاهده کنی، طلب کنی و بعد رها کنی فایده نداره، باید کاملا روش فکر کنی تا به نتیجه مطلوب برسی. اذا طلب تلحق اون هم بالمجاهده فرومم الله علیه سفر. یعنی توجه داشته باشید در عمل پیادش کنیم حتما که معلومات رو طلب کنیم و از کنارشون راحت نگذاریم. دقت کنیم، دقت ها امروزه کمتر از دیروز شده. حالا سرش چیه نمیدونم، ولی بالاخره ما باید بتونیم خودمون رو برگردونیم به حالت دیروز که خیلی دقت میکردن. ما خیلی دقت نمی کنیم، مطلب رو که میشنویم خیلی راحت از کنارش میگذاریم، روش اون چنان فکر نمی کنیم و قهرن یا به عمقش نمیرسیم یا اگر مطلب باطل باشه به بطلانش توجه نمی کنیم. گاهی اتفاق میفته. اون سر چیست که برای تو آشکار میشود؟ سریست که عبارت از هوه تجرد و نفس فلکی. نفس فلکی منتبع نیست، مجرده. ارسطو میگه منتبعه، ولی اگر تو فکر درستی بکنی میفهمی که مجرده، منتبع نیست. من قبلا عرض کردم چرا این رو تعبیر به سر میکنه، چون برای جمهور مشایخ مخفی مونده، نسبت به اونها سره، حتی برای ارسطو هم سر بوده، تو بهش نرسیده. بعد تعبیر میکنه این سر رو به واضحون خفیون، که می در متن توضیح دادم، هم تعبیر میکنه که واضحه، هم تعبیر میکنه که خفیه. واضح هست یعنی چی؟ بعدم بطلت علی احوال نفسش، بعد از اینکه احوال نفست روشن شد برات، روشن میشود که فلک هم این چه نفسی داره. تو نفس خودت رو ملاحظه میکنی، کارهای فلک هم ملاحظه میکنی، مقایسه که میکنی میفهمی فلک هم نفسی داره که تو داری، چون همون جور کار میکنه که تو داری کار میکنه. معلوم میشه همون نفسی داره که تو داری، چون تو تعقل میکنی اونم تعقل میکنه، تو به دست خیالت میسپاری اونم دست نفس متبعش میسپاری، تو آخر سر به بدنت سرایت میدی اونم آخر سر به بدنت سرایت میدی، همون کاری که تو داری میکنی اونم داری میکنه. پس اون دارای نفسیست که تو دارای او هستی. پس بعد از این که اطلاع بر احوال نفست پیدا کردی، تجرد نفس ناظر رو واضح میشه. خفیون، اما این تجرد و این سر مخفی میماند. قبل از این که امتحان کنی احوال نفس فلکیه رو، امتحان نفس احوال نفس فلکیه این است که ببینی چه کارها میکند و بعد مقایسش کنی با خودت. این امتحانه، هم کارهای او رو ببینی هم مقایسه کنی با کار خودت. بعد از این که امتحان کردی برات روشن میشه. قبل از امتحان نفس یا قبل از امتحان فلک این کار سر برات روشن میشه. فشتهید، حالا که چنینه که با مجاهده برای تو مطلب بسته روشن میشه، تا فشتهید مجاهده کن تا ببینی که حرف من حرف درستیست و حرف جمهور مشایین حرف ناقصیست و آخر مطلب نرسیدند. و باقی فصل واضح کن، باقی فصل واضحه. و ها هونا قد تم کلام مصنف. خب توجه کنید، مصنف از اول نمط یک قرضی رو تعقیب میشه و اون این بود که ثابت کند برای افلاک آیات هست. چون یادتون است نمط درباره قایات بود، نمط سادس در قایات اشیا بود که اشیا وقتی کاری انجام میدن قایت رو تعقیب میکنن، قایت مبادی رو گفتیم. نقایت همه اشیا. و گفتیم مبادی عالیه به مادونشون نظر ندارن، نظر استکمالی، پس قایتی رو که مادونشونه تعقیب نمی کنه. قایت رو در مبادی عالیه نفشه بیاتون از اول نمت این کار کرد. در مبادی عالیه گفتیم قایتی ندارن، قایت اینه که فیاض ذاتش اختزا می کند اینطور، خب عمل می کند، نه اینکه عمل کند تا به چیزی برسد، پس قایتی درش نیست. قایت یعنی هدف. رسیدیم به افلاک. آیا افلاک ممکنین هم؟ گفتیم افلاک نظر استکمالی به مادون ندارن، پس قایتی در مادون ندارن، اما قایتی در مافوق دارن. برای مبادی عالی اصلا مطلق قایت رو نفی کردیم، نه مادون قایتی قایت شدیم، نه مافوق قایتی قایت شدیم، فقط گفتیم قایتشون خودشونه، این چون ذاتشون اینچنین عمل میکنه، چون ذاتشون فیاضه عمل میکنه، پس بر اونها نه قایت مافوق قایتشون، نه قایت مادون. رسیدیم به افلاک، قایت مادون رو نفی کردیم، چون نمی شود مافوق به مادون کامل شود و مادون رو هدف استکمالی خودش قرار دهد، ولی هدف مافوق امضا شد و گفتیم قایت دارد. وقتی خواستیم هدف مافوق رو امضا کنیم، بحثی از عقل پیش آمد، ولی الله 96 درباره عقل نبود، درباره قایت بود. ما وقتی قایت برای فلک ثابت کردیم، بحثی از عقل پیش آمد. حالا دیگه به نهایت نمت رسیدیم. اون چرا در این نمت میخواستیم بگیم گفتیم، ولی چون بحث از عقل پیش آمد، خواستیم که عقل رو هم به مناسبت مطرح کنیم. تفصیل بعدی وارد بحث عقل میشیم که در این فصل هم بحثش رو مطرح کرده بودیم. دلائل دیگر و اثبات عقل رو در فصل بعدی میاریم. پس توجه میکنید نباید اشکال کنید که ما بعد این نمت ربطی به عنوان نمت نداره. عنوان نمت این بود که بحث ما در غایاته، در غایات مبادیه. الان داریم از بحث غایت بیرون میریم. علت بیرون رفتنمون این بود که وقتی خواستیم غایت فلک رو تبیین کنیم، اسمی از عقل بردیم، حالا خواستیم عقل رو بیشتر توضیح بدیم. پس مطالب بعد به مطالب قبل مرتبطن، و نفرمایید که این مطالب بعد بی ارتباطن، هم به مطالب قبل بی ارتباطن، هم به عنوان نمط بی ارتباطن. نه، هم با مطالب قبل مرتبطن، هم به عنوان نمط مرتبطن. ها هنا قد تم کلام مصنف در غایات افعال نفوس فلکیه. لکن لما کان ذالک، یعنی کلامی که در غایات بود، ذالک یعنی کلامی که مربوط به غایات بود، مشتمل بود بر اثبات عقول فعاله، که این عقول فعاله مبادی این غایات بودن، مبادی غایات بودن، یعنی غایت به سمت اینها بود، برای تشبه به اینها بود. چون این کلامی که مربوط به غایت بود مشتمل بر عقول فعال شد، اکد مصنف اثبات عقول را به ضرب آخر من البیان، به نحو آخر من البیان. یعنی تا حالا یک نحوه از بیان آورد، حالا نحوه دیگر از بیان را درزش میکنه. به ضرب آخر من البیان، یعنی بیان دیگری برای اثبات عقل. و ذالکه این که مصنف به مناسبت این که کلامش مشتمل بر اثبات عقول بود، ذالک هو وجه مناسبت مایتی من الکلام لما قبله، لما قبله متعلق به مناسبته، جهت مناسبت کلام هایی که بعدن می آیند، مناسبت اونها با ما قبل اون کلام هایی که بعدا میان، بچه مناسبت همینه، که بچه مناسبت این است که کلامی که قبلا مصنف گفت اشتمال داشت بر اثبات عقول. چون کلام او اشتمال داشت بر اثبات عقول، ایشون به این مناسبت وارد بحث در عقول شده، و بچه مناسبت بین مطالب بعدی که اثبات عقول است و مطالب قبلی که اثبات غایت است، بچه مناسبت این بود که گفت. این فصل تمام شد، و با تمام شدنش دلیل اولی که برای اثبات عقول آوردیم تمام شد. درسته بحث ما در غایات بود، ولی در ضمن دلیل بر اثبات عقل هم آوردیم، حتی دلیل بر تعدد عقل هم اقامه کردیم. پس دلیل اول بر اثبات عقل گذشت. از فصل بعد ما شروع میکنیم به مقدماتی برای آوردن دلیل دوم، که دلیل دوم مستقیم نمیاریم، مقدمات میاریم و بعدا میپردازیم به دلیل دوم. حالا در دلیل اول یه نقصی به نظر میرسه، بعد که حالا دلیل اول تموم شد به نقص اشاره کنه. در دلیل اول نقصی به نظر میرسه که ما باید این نقص رو برطرف کنیم تا دلیل کامل بشه، و اون اینه که احتمال داره، احتمال داده میشه که این دلیل مصادره باشه، یعنی در این دلیل مطلوب مأخوذ باشه، در حالی که مطلوب باید با دلیل اثبات بشه نه در دلیل مأخوذ باشه. مأخوذ کردن مطلوب در دلیل میشه مصادره، نتیجه گرفتن مطلوب از دلیل درسته. اگر ما بخوام اثبات کنیم حدوث عالم رو، و اون وقت حدوث عالم رو در ضمن مدعای خودمون مفروغ عن بگیریم و دلیل رو ادامه بدیم، خب این میشه مصادره. باید حدوث عالم از دلیل نتیجه بگیریم. در اینجا توجه کنیم، ابن سینا وقتی وارد بحث شد گفت فلک نظر میکند به عقل، یا در یه تعبیر دیگه گفت فلک نظر میکند به یک موجود بالفعل. با این استدلال آمد آخر سرم ثابت شد که عقل است. خب وقتی نظر میکند به عقل، خب معلوم میشه عقل هست. تو یه دلیل داره میگه نظر میکنه به عقل، از عقل و وجودش رو تو دلیل مفروغ عن گرفتید. یا گفتید که توجه میکند، فلک توجه میکند به موجود بالفعل. خب وجود موجود بالفعل رو در دلیلتون مفروغ عن گرفتید. بعدم وقتی دلیل ادامه دادید پس گفتید پس عقل موجود است، پس اون موجود بالفعل موجود است، همونی که تو دلیل عقص کرده بودید آخر سرم گفتید موجود. این چه موسیقه جوابشو توجه کنید. استدلال ما داره وضع موجود توضیح میده تا ما چیزی را کشف کنیم. استدلال اینطور بیان کرد فلک هدف داره، هدف استکمالی داره، دلیلش هم این بود که حرکت ارادی داره، حرکت ارادی مطلوبی رو تحقیق میکنه، مثل حرکت طبیعی نیست یا حرکت قصدی. حرکت قصدی مطلوبی طلب نمیکنه، قاصد گفته اینم انجام میده، ولی اون قاصد اگر مرید باشه این حرکت قصدی رو به خاطر مطلوبی ایجاد کرده، ولی این سنگی که داره حرکت قصدی میکند او مطلوبی ندارد، او فقط فشار قاصد رو داره جواب مثبت میده، یعنی عمل میکنه به فشار قاصد، مطلوبی نداره. اما حرکت ارادی مطلوبی رو طلب میکنه که او مطلوب هدفه. چون فلک حرکت ارادی داره به بیانی که قبلا گفتیم، پس هدف داره. این مطلب روشنه، فلک هدف داره، هدفش نمیتواند پایین تر از خودش باشد. روشنه هیچ موجودی از طریق پایین تر از خودش به کمال نمیرسه، در حالی که هر شخصی هر فاعلی از هدفش به کمال میرسه. پس باید گفت فلک هدفی در پایین تر از خودش نداره، ولی لازمه از طریق پایینی ها به کمال برسه. پس این دو مطلب روشن شد. فلک در حرکتش هدف دارد، چون حرکت ارادی میکند به هر مریدی مطلوبی دارد، مرادی دارد، مطلوبی دارد. این مطلب بعدی هم روشن شد که مراد، مطلوب، هدف باید پایین تر از فاعل نباشه، بالاتر از فاعل باشه. خب نتیجه میگیریم که فلک هدفی دارد بالاتر از خودش. اینا همه رو توضیح دادیم که دلیل ابن سینا به این صورت بحث و مطرح کرد، متوجه بود که چطوری باید وارد استدلال بشه. از اول نگفت عقلی در جهان هست، فلک این عقل رو تصور میکند و به این تشبه میرسد. از اول از پایین شروع شد به این صورت که دارم عرض میکنم، فلک حرکت میکند، این حرکت حرکت ارادی است، پس مطلوبی دارد، اون مطلوب هدف است، هدف نمیتواند پایین تر باشد، باید بالاتر باشه. اینطوری آمد رسید به اینجا، گفت بالاتر یعنی چی؟ بالاتر یعنی یه موجود دیگر شدن یا یه صفت دیگر یافتن، این که در فلک نیست. چون اگه بخواد موجود دیگر بشود یا صفت دیگر بیابد باید متوقف بشه، بعد از اینکه رسید به اون موجود دیگر، بعد از اینکه رسید به اون صفت از صفات باید متوقف بشه، در اونجه متوقف نمیشه. پس مرادش تشبهه، تشبه هم تشبه مستمر هست نه تشبه منقطع، که اینا گفتیم قبلا. تشبه منقطع باشه باز به اون که رسید متوقف میشه، تشبه و تشبه مستمر میشه. اما تشبه به چی؟ تشبه به چی؟ اینجا مهمه. تشبه به چی؟ تشبه به چیزی که همیشه بالفعل است. فلج میخواهد فعلیتش را حفظ کند، خودش را متشبه می کند به موجودی که فعلیتش ثابت است. این می خواد فعلیتش را حفظ کنه، اون فعلیتش ثابته. این با حرکت می خواد فعلیتش را ادامه بده، هی قوه را تبدیل به فعلیت بکنه تا اینکه این قوای بی‌نهایتی که سر راهش هستن همه تبدیل به فعلیت میشن و بالاخره فعلیت قبلی به توسط آمدن فعلیت بعدی حفظ بشه، فعلیت بعدی هم فعلیت فعلی هم به توسط آمدن فعلیت بعدی حفظ بشه. ما ها کذا میخواد فعلیتش رو دائما حفظ کند، همونطور که فعلیت اون موجود متشبهون به دائما ثابت است. اینطوری وارد بحثیم و ما از اینجا کشف میکنیم که متشبه اون بهی هست. از کارهای فلک رو نگاه کردیم، رسیدیم به متشبه اون بهی، مصادره نشد. همونطور که دقت میکنم مصادره نشد. ابن سینا توجه داشته که چطوری دلیل وارد بشه و خارج بشه، این مصادره پیش نمیاد و این کارم کرد. پس دلیل نقصی که به ظاهر درش دیده میشود خالی از نقصه، این نقص رو نداره. نقصی که درش به ظاهر دیده میشه نداره، یعنی خالی از نقص و دلیل داری کنه. در اینی که کامله خواجه برای سه تا اشکال کرده، نه در این کتاب، چون در این کتاب برای شده حرف نزن، حرف های ابن سینا توضیح. در تجرید سه تا اشکال برای شده. مرحوم علامه هلی هم که شرط داده اشکالات بیشتری کرده، الان یادم نیست، اشکالات احتمالا از 10 تا میزنه، از 10 تا اشکال میزنه، یعنی خیلی زیاد اشکال کرده. سلم دوباره اشکال کرده، دوباره سلم نه دوباره اشکال کرده، بالاخره از این دلیل چیزی باقی نذاشتن این دوازده جمع باشه. باید اونجا مراجعه کنید. اول بحثم یاد تو باشه عرض کردم که خواجه در تجرید میگه که عدلت و وجودهی، یعنی وجود العقل مدخولت و عدلت رو هیچ کنون رو قبول نده. فعلا این دلیل که عرض کردیم، دلیل اولی که در اشارات آمده، دلیل دومی که در تجرید آمده. دلیل دوم تجرید رو مراجعه کنید، عینا همین دلیل اشکالات اونجا هم که خواجه و علامه کرده بخونید که دلیل رو باطل کردن، ولی بطلانش این مصادره که عرض کردن نبود، چون دلیل از مصادره خارج. این اشکال شما اینه که تشبیهی که ابن سینا کرده تشبیه به جایی نیست، به خاطر این که ممکنه نفس ما با نفس فلک فرق کنه و حالا میفرمایید یقینا فرق کنه. میخوام عرض کنم که ما تفاوت نفوس رو از طریق تفاوت آثارشون میفهمیم. مثلا میبینیم که نفس نباتی اثرش تغذیه و تنمیه و تولید، نفس ناطقه اثرش تعقله. از اینجا میفهمیم که نفس نباتی با نفس ناطقه فرق داره، از طریق آثار میفهمیم. ما بیان کردیم که آثاری که در نفس فلکی هست با آثاری که در نفس ما هست یکسانه، اینو توضیح دادیم، چون اونم اراده میکنه، اراده کلی، بعد اراده کلی رو جزئی میکنه، بعد اراده جزئی رو به عمل منتهی میکنه. ما هم همین کارو میکنیم. وقت فهمیدیم که این دوتا نفس نظیر همند در داشتن این مراتب، یعنی اونم مرتبه نطقی داره، ما مرتبه نطقی داریم، اونم مرتبه حیوانی و متوسط داره بین جماد و نفس، ما هم همین مرتبه رو داریم، بعدم او بدن داره ما بدن داریم، همه چیزهایی که در او بود در خودمون یافتیم، جز این که حیوانیت او مثل حیوانیت ما نیست، حیوانیت ما دارای شهوت و غضب و او نیست، اینا رو یافتیم. وقتی یافتیم میتونیم نفسی رو به نفسی دیگه تشبیه کنیم که مشابهت رو از این طریق یافتیم. بله ما خبر نداریم که نفس فلک با نفس ما چگونه مناسبت داره، ولی وقتی آثار رو ملاحظه کردیم مناسبت ها پیش رو روشن میشه و میتونیم نفسی رو به نفسی تشبیه کنیم. ما متحد میشه بله، حالا نفس ما که نفس ناطق است میتواند به کمالات فوق برسد و خودش رو به عقول برساند ولی نفس فلک نمیتواند، این درسته، این اختلاف بینش هست، ولی بالاخره نفس او ناطقه است، نفس ما ناطقه است، منطقه نفس او ناطقه بسته است، نفس ما ناطقه است که جلوش بازی بتونه پیش بره. این یه مطلب دیگه است، ما اجازه حرکت تکاملی داریم، او نداره، او فقط اجازه حرکت وضعی داره. او رو چون خداوند از اول در جوهر کامل آفریده، ما رو در جوهر بالقوه آفریده، به ما گفته حرکت کن، به او گفته حرکت نکن، از این جهت بینمون فرقه، ولی از جهت اینکه اون داره نفس ناطقه است، ما هم داره نفس ناطقه است، این فرقی نیست. از جهت اینکه این اعمال تعقلی و ادراکات پایین تر از تعقل و اثر این ادراکات در بدن در ما و او شبیه، فرق نیست، از این جهت فرقی بینمون نیست. فرق از یه جهت دیگه است که در بحث ما دخالت نداره، اونی که در بحث ما دخالت داره مشترک بین ما و فلکه و ما هم در همون تشبیه کردیم، در چیز دیگه که تشبیه نکردیم. ما نمیخوام بگیم نفس ما با نفس فلک یا برعکس نفس فلک با نفس ما، از همه جهت شبیه، خواستیم بگیم از این جهت شبیه، ولی از جهات دیگه با هم بینیشون فرقه. نفس ما استعداد تکامل داره، نفس اون استعداد تکامل نداره. فرق به قول شما فرق بزرگیه، شاید فرقای دیگه هم پیدا کنیم، ولی بدنشون با هم متفاوته، بله همه این حرف ها هست، ولی ما در این چیزا که تشبیه نکردیم، در اون چه که تشبیه کردیم اشتراک حاصل بود، در اینام که افتراق حاصله ما تشبیه نکردیم، بنابراین تشبیه همون تشبیه بیجایی نمیشه.